درود بر شما. برنامه کیمیای کلمات رو تقدیم کردیم و در ادامه شنیدنی های تاریخ رو 13 دقیقه خواهیم شنید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. پس از تجاوز نیروهای شوروی و انگلستان به ایران در شهریور 1320 و نقض بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی دوم، پیمانی سه جانبه به امضا رسید. این پیمان بین ایران، انگلستان و شوروی بسته شد. بر اساس این پیمان تحمیلی، دولت وقت ایران به ناچار پذیرفت که راه‌ها و وسایل ارتباط زمینی، هوایی و دریایی خود را در اختیار متفقین قرار دهد تا آنان با ارسال تجهیزات از طریق ایران، جبهه شوروی را در برابر آلمان نازی تقویت کنند. در برابر دولت‌های شوروی و انگلستان تمامیت ارضی ایران را به رسمیت شناختند و متعهد شدند که حداکثر 6 ماه پس از پایان جنگ خاک ایران را ترک کنند. لطفاً در سال روز این پیمان همراه ما باشید و درباره آن بیشتر بشنوید. انگلستان و شوروی با اشغال ایران نه تنها خساراتی جبران ناپذیر به کشور وارد کردند، بلکه پس از پایان جنگ نیز برخلاف پیمان 9 بهمن 1320 ارتش شوروی حاضر به ترک ایران نبود. حتی اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد با تأسیس دولتی دست نشانده در شمال غربی ایران زمینهای تجزیه این بخش از خاک ایران را فراهم کند، اما این توطئه با مقاومت مردم مسلمان ایران به ویژه مبارزان و آزادی خواهان آذربایجان شکست خورد و ارتش شوروی در نهایت مجبور به ترک خاک ایران شد. 2 هفته از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم نگذشته بود که رفتار و عملکرد اتحاد جماهیر شوروی مانند بمباران حومه تهران و مشهد، استقرار ارتش سرخ در قزوین، خلع سلاح نیروهای پلیس و ژاندارمری از سوی نیروهای هوایی در شهرهای مختلف کشور بر نگرانی‌های ایرانی‌ها و انگلیسی‌ها افزود. انگلیسی‌ها دریافتند که اشغال ایران ممکن است روس‌ها را به طمع اندازد تا پس از جنگ جهانی دوم ایران را رها نکنند و دردسر بسیار فراهم کنند. این نگرانی‌ها ابتدا با فعال شدن دیپلماسی آمریکا در ایران کاهش یافت، چرا که آمریکا نگرانی خود را از دسیسه‌های شوروی در مناطق اشغالی و تبلیغات ضد حکومتی و حرکات تجزیه طلبانه به شوروی اعلام کرد. در هر حال خطر احتمالی نفوذ شوروی در ایران سیاستمداران انگلیسی را به واکنش واداشت. چرچیل خطر را زود درک و شروع به اقداماتی کرد. او تلاش کرد در مرحله اول منطقه را از نفوذ توسعه طلبی کمونیسم مصون و بعد از جنگ شوروی را از ایران بیرون کند. در مرحله دوم با عقد پیمانی به اشغال نظامی ایران شکل قانونی بدهد و اعتبار از دست رفته انگلیس در افکار عمومی بر اثر این اشغال را بار دیگر به دست آورد. چرچیل بعد از تلگرافی به استالین و با اعلام دلایلی همچون جلوگیری از اختشاشات روزافزون داخلی که راه تأمین احتیاجات شوروی را به خطر خواهد انداخت، به ایران پیشنهاد کرد که یک پیمان اتحاد سه جانبه با روسیه و انگلیس منعقد کند تا اشغال خاک این کشور به صورت اقامت دوستانه قوای متفقین در دوران جنگ درآید. پیشنویس قرارداد سه‌جانبه را ایران، انگلیس و شوروی تهیه کردند و در روز دوم دی ماه 1320 تقدیم مجلس 13 شد. مجلس در مرحله اول اصلاحاتی را پیشنهاد داد که باید در قرارداد منظور می شد، اما دولت انگلیس با این اصلاحات به شدت مخالفت کرد. محمد علی فروغی نخست وزیر در روز 5 بهمن در مجلس شورای ملی برای دفاع از پیمان در برابر انتقاداتی که از آن می شد و روشن کردن ماهیت طرح پیشنهادی متفقین در مجلس حاضر شد. او مخالفان قرارداد را به بی‌اطلاعی از واقعیت موجود در نظام بین المللی متهم کرد. فروغی نفع متفقین در ایران را وجود راه تدارکاتی برای رساندن محصولات نظامی به شوروی قلم داد و اعلام کرد که با امضای پیمان متفقین باید استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت بشناسند. این پیمان حق مالکیت ایران را از بین نمی برد، بلکه از خطری که متوجه استقلال و حاکمیت ایران است جلوگیری می کند و موقعیت نیروهایی را که همکنون در خاک ایران هستند دگرگون می کند، به طوری که به عنوان نیروهای اشغالگر نمی توانند برای مدت مدیدی در خاک ایران بمانند. فروغی هنگام سخنرانی پشت تریبون مجلس مورد سوء قصد یکی از تماشاچیان به نام محمد علی روشن قرار گرفت و مضروب شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
سرانجام لایحه اتحاد در تاریخ 8 بهمن ماه 1320، 28 ژانویه 1942 در 9 ماده یا فصل و 3 ضمیمه پس از یک ماه بحث و گفتگو با 80 رأی از 93 رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید. یک روز بعد در 9 بهمن 1320 در کاخ وزارت امور خارجه به امضای آندریوویچ اسمرینوف سفیر شوروی، سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلیس و علی سهیلی وزیر امور خارجه ایران رسید. پس از آن محمد علی فروغی در 12 بهمن 1320 دستور اجرای آن را به وزارت امور خارجه ایران صادر کرد و نیروهای اشغالگر انگلیس و شوروی به صورت نسبی تهران و هومه را تخلیه کردند. همزمان فروغی با ارسال تلگراف عقد پیمان را به اطلاع چرچیل و استالین رساند و محمد رضا شاه نیز با ارسال نامه‌ای روزولت را از مذاکرات و مفاد پیمان آگاه کرد. با اینکه در این پیمان با تضمین استقلال و تمامیت ارضی ایران و تأکید بر این مطلب که حضور قوای متفقین در ایران در حکم اشغال نظامی خواهد بود، موفقیت بزرگی نصیب ایران شد، چرا که متفقین زمان معینی را برای حضور نیروهای خود در ایران تعیین کرده بودند. این امر در تاریخ قراردادهایی از این قبیل در طی سالهای جنگ جهانی دوم کم سابقه بود و در هیچ کدام از کشورهایی که متفقین به اشغال خود درآورده بودند چون این تعهد مذاکره شده ای را قبول نکرده بودند. ولی اشغالگران که اینک با امضای پیمان به طور قانونی به اشغال خود ادامه می‌دادند، به دخالت‌های خود در امور ایران افزودند و مشکلات زیادی برای ایران فراهم آوردند. بازرسی‌های متعدد در جاده‌های ایران، دستگیری نیروهای ضد بیگانه، دخالت در امور انتظامی و مزاحمت‌های خیابانی نیروهای اشغالگر زندگی را به مردم سخت کرده بود. دخالت‌های غیرعادلانه آنها در امور کشور بر وضعیت نابسامان ایران دامن می‌زد. دولت مجبور شد مطابق خواست متفقین قیمت ارزهای خارجی را افزایش دهد. بنابر درخواست متفقین پوند انگلیس از 8 تومان به 13.5 تومان و دلار از 14 ریال به 22.5 ریال افزایش یافت. بدین ترتیب متفقین که بایستی مبالغی ارز برای مخارج بشون خود تبدیل به ریال کنند، با افزایش نرخ رسمی نصف مخارج روزانه خیش را از خزانه مملکت ایران تأمین می‌کردند. کاهش ارزش پول ایران در مقابل ارزهای خارجی موجب به هم خوردن تراز بازرگانی شد. در نتیجه درآمد ارزی ایران نصف شد و واردات هم به دوبان آن کاهش یافت که این باعث شد مشکلات فراوانی از جمله ورشکستگی اقتصادی و شیوع قحطی و گرانی برای مردم ایران به وجود آید. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی‌های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار اسخر جاری زغماری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتان معلمی بازار.
سلام، خسته نباشید از برنامه‌تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه های این بخش برنامه سفرنامه خانی رو 15 دقیقه میشنویم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که
تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که دور دنیا رو با دوچرخه سفر کردم و اولین بانوی جهانگرد ایرانی. شبهای قبل با داستان سفرم و سفرنامه خانی مسیر صلح در خدمت شما بودم و امشب ادامه داستان. حدود 4 بعد از ظهر بود که با غرور مرز خاکی ایتالیا و فرانسه را که تنها نشانش تابلوی سفید با ستاره های قرمز که به صورت نیم دایره بر آن نقش بسته بود رد کردم و وارد اولین شهر جنوبی فرانسه مونتون شدم. اولین کارم این بود که به دنبال خرید یک سیم کارت موبایل کشور فرانسه باشم. یک ساعتی نگذشته بود که موفق به انجام این کار شدم و در حین رکاب زدن در جاده‌ای که از کنار اقیانوس می‌گذشت به تابلوهای کنار جاده نیز نگاه می‌کردم تا اطلاعاتی از شهر و کمپ‌های آن به دست بیاورم. آنقدر رفتم تا احساس کردم به انتهای شهر ساحلی مونتون رسیدم. نزدیک غروب آفتاب بود که دوباره راه رفته را به عقب برگشتم. با اهالی آنجا صحبت کردم و فهمیدم در آن شهر اقامتگاه جوانان وجود ندارد، تنها یک کمپ هست، اما آن هم روی ارتفاع شهر قرار دارد. بنابراین به این نتیجه رسیدم که شب را در هتلی نزدیک اقیانوس به صبح برسانم و روز بعد به سمت مونت کارلو حرکت کنم. به آبربانکی برای دریافت پول مراجعه کردم و با تعجب پیغام صفحه آبربانک را خواندم که نوشته بود موجودی ندارد. طبق حساب من و پولی که برایم واریز شده بود باید حدود 500 دلار می داشتم. دوباره و سه باره امتحان کردم ولی بیفایده بود. تصمیم گرفتم به هتل بروم، حداقل می توانستم تا رسیدن پول در آنجا بمانم و زمان خروج تسویه کنم. اولین هتل را که شاید تنها هتل شهر مونتون بود انتخاب کردم. در کنار اقیانوس واقع شده بود و پس از اینکه وسایلم را در داخل اتاق گذاشتم به سمت ساحل رفتم. هوا هنوز تاریک نشده بود و رگه‌های نارنجی و آبی لاجوردی آسمان در هم ادغام شده بودند. ساحل خلوت بود و فقط پدری به همراه پسر کوچکش در فاصله بیشتر از 200 متری من در کنار ساحل بودند. تنها صدایی که می‌شنیدم صدای امواج و مرغان دریایی بود. آن شب از خستگی راه به سرعت خوابم برد، اما کمی نگران بودم و نمی‌دانستم چرا حسابم خالی شده است. بعدها متوجه شدم وقتی آقای شوکت خبر می دادن که پول به حسابم واریز می کنند، از زمانی که خبر می دادن تا وقتی که پول را به حسابم بریزند چند روزی فاصله می افتاد و من متوجه این تأخیر نمی شدم و از آبربانک پول می گرفتم. یعنی در واقع از حسابی که خالی بود و از اعتبار حساب که مبلغ محدودی بود برداشت می کردم و برای برداشتن پول از حساب خالی باید جریمه بیشتر از مبلغ پولی که برداشته بودم می پرداختم و همین موضوع باعث می شد به محض اینکه پول به حسابم واریز شود بابت جریمه حساب کنن. قوانین خاصی هم وجود داشت که نتوانم از اعتبار محدود استفاده کنم. شاید جریمه های مکرر باعث شد در مونتون بی پول بمانم. خلاصه دو شب توفیق اجباری اقامت در این شهر نصیبم شد و باعث شد که خوب استراحت کنم. در یادداشت‌های روزانه در وبسایتم نوشته بودم که به دلیل بیماری مجبور شدم 2 روز در شهر مونتون بمانم و این امر به این دلیل بود که هنوز بسیاری از کسانی که نگرانم بودند، از جمله خانواده‌ام که با صبوری در این سفر همراهیم می‌گردند و نگرانی‌هایشان را ابراز نمی‌کردند، خبر نداشتند که بدون سرمایه به راه افتادم و نمی‌خواستم نگرانی آنها را بیشتر کنم. اما واقعیت این بود که 2 روز ماندم تا پول برسد و بتوانم هزینه هتل را پرداخت کنم. تجربه خاصی بود. اکثر اوقات یا پول نداشتم و یا اگر پولی به دستم می رسید بابت جریمه از طرف بانک برداشت نمی شد. پس از آن شهرهای زیبای مونت کارلو و موناکو را به سرعت طی کردم و با تمام زیبایی های این دو شهر دلم نخواست در آنجا توقف داشته باشم، زیرا شهرهای بسیار گران بودند. و فکر یک شب اقامت را هم از سرم بیرون کردم. زمان غذا و بستنی خوردن که به جای خودش محفوظ بود، هر جایی که می‌خواستم توقف می‌کردم. هر روز صبح بعد از صبحانه گرمی که روی اجاق گاز کوچکم درست می‌کردم، چادر و بار و بنه‌ام را جمع کرده و به راه می‌افتادم. بیشتر اوقات سعی می‌کردم به اولین فروشگاه که رسیدم، خرید روزانه‌ام را که شامل 2 پرتقال و 1 موز آب و شکلات و نان و پنیر بود انجام دهم و از همه مهمتر خوردن 1-2 بستنی خوشمزه در روز باعث می شد تا توانایی جسمیم کاهش نیابد. گاهی اوقات 1 سیب را جایگزین 1 از پرتقال ها می کردم. البته این رژیم غذایی در زمانی بود که پول داشتم و زمانی که پول نداشتم زیبایی سفر در همین تجربیات متفاوت بود. که توقف داشتم مردم با محبت و گرمی برخورد می کردن. مثلا به محض اینکه می ایستادم ناگهان شخصی به طرفم می دوید و یک قوطی نوشابه خنک برایم می آورد. دختر جوانی که صاحب یکی از کمپ های توریستی بود محبت کرد و اطلاعاتی از سفرم را به زبان فرانسوی ترجمه و تایپ کرد و تعدادی کپی نیز از آن تهیه نمود تا در شهرهای کوچک بین راه به مردم بدهم. مشکل ارتباط کلامی همچنان پابرجا بود. آن شب هم مهمان آن دختر جوان بودم و هزینه اقامت در کمپ رو از من نگرفت. این مهمان نوازی ها بارها و بارها اتفاق می افتاد. در غیر این صورت برای اقامت در داخل محوطه کمپ توریستی باید هزینه مختصری پرداخت می کردم. هر روز صبح حدود ساعت 9 به راه می افتادم. حدوداً روزی 70-80 کیلومتر رکاب می زدم. چندین بار هم برای خوردن بستنی و کمی استراحت و صحبت با مردم توقف می کردم. البته هر جا که احساس می کردم دلم می خواهد کنار اقیانوس بنشینم، می ایستادم و تا قبل از غروب آفتاب نیز جای اقامت شب را مشخص می کردم. در جاده‌های بین شهری اروپا، تابلوهایی که نام شهرهای مسیر و طول مسافت آنها را مشخص می کند زیاد به چشم می خورند. و چون مسیری توریستی است، مکان و مسافت کمپ‌های توریستی هم در آنها مشخص شدند. بنابراین هر روز صبح با توجه به مسیر و مسافت باقی مانده تا کمپ بعدی که قرار بود شب را در آنجا چادر بزنم، روزم را و نحوه دوچرخه سواری و توقفهایم را برنامه ریزی می کردم. شبها پس از رسیدن به کمپ چادر می زدم و بعد از آن به سرعت دوش می گرفتم. لباسم را می شستم، غذا درست می کردم، کمی می نوشتم و بقیه کارهای شخصیم را انجام می دادم. اگر نیاز به کمک و راهنمایی داشتم، با استادم آقای دکتر شهریار روحانی تماس می گرفتم. سپس بعد از کمی نظاره به آسمان و صحبت با مسافران دیگری که در آن محل چادر می زدن، کیسه خوابم را می انداختم و راحت می خوابیدم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
مناطقی که برای شب توقف کرده بودم دچار پشه زدگی شدید شدم. کاش می شد اسمش را پشه گذاشت. جایی هر کدام به اندازه یک پرتقال ورم کرد. پس از آن به عود پشه کش مجهز شدم و هر شب جلوی چادرم آن را روشن می کردم تا مانع از حضور این مهمانان ناخوانده شود. شهرهای بین راه و شهر معروف کن را هم پشت سر گذاشتم و به شهر نیس رسیدم. شهری زیبا، شلوغ، رنگارنگ و توریستی. بعد از ظهر بود، اول خواستم محل اقامتم را مشخص کنم. جاده در کنار ساحل امتداد یافته بود و ترجیح می دادم جایی در همان اطراف پیدا کنم. متوجه شدم که کمپ ها از اقیانوس فاصله دارند. همینطور که در حال رکاب زدم بودم، متوجه زمین بزرگی شدم که تعدادی ماشین کارواندار و چند چادر مسافرتی در آنجا به چشم می خورد. وارد آن منطقه شدم و از چند جوانی که آنجا بودند سوال کردم که آیا امکان چادر زدن هست؟ آنها گفتند که این زمین مال کسی نیست و کسانی که در این محل اقامت کردند همگی توریست و مسافران و کسی برای اقامت در آنجا پول نمی پردازد. نگاهی به اطراف انداختم، کنار اقیانوس بود اما هیچ حفاظ و امنیتی نداشت، در حالی که تمام کمپ‌های توریستی در داخل یک محوطه که با دیوار محصور شده‌اند قرار دارند. دوستان عزیز، امشب داستان سفر دور دنیا رو شنیدین. تا فردا شب با شما خداحافظی می‌کنم. خداحافظ.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جو چین چین.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بله ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.